أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان حرمت ربا اونقدر مهم است که در قرآن کریم در ردیف بدترین گناهان قرار گرفت. ما اگر بخواهیم یک اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه یک انقلاب اقتصادی داشته باشیم. تا قده ربا تو مملکت هست، اقتصاد مقاومتی سامان نمیپذیرد. اگر در غرب با همین نظام بانکداری توانستن کشورشون اداره کنن، ملاحظه فرمودید کشورشون به 99% و به 1% تقسیم شد، اینجور اداره کرده است. یعنی نظام سرمایه‌داری، سرمایه کلان در دست یک گروه خاص است، بقیه اقساطی به عمر فروشی زندگی میکنه. جریان ربا رو قرآن کریم در ردیف بدترین و مهمترین گناهان ذکر کرده است. حالا بعضی از این آیات رو ملاحظه فرمایید تا ببینیم که فساد ربا تا چند اندازه است. از همون آیات نرم شروع میکنیم تا به آیات مهم برسیم. آیات نرم سوره مبارکه بقره است، از آیه 275 به بعد، که فرمود الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. چرا؟ سالکه بندم قالوا انما البيع مثل الربا. اینا ربا را اصل قرار دادن و بیع را فرع. نگفتن ربا مثل بیع است، گفتن بیع مثل رباست. یه وقت هست میگیم که بیع اصل است، منشأ درآمد است، ربا هم مثل این است. این یه تعبیر. یه وقت است ربا را اصل قرار میدیم، بیع را مثل اون قرار میدیم. الان کارهای اصلی بانک ها همینه. انما البيع مثل الربا، که ربا را اصل قرار دادن و بیع را فرع قرار دادن. و خلاصه حرفشون اینه که اگر چون چه ربا مشکل دارد، بیع هم باید مشکل داشته باشد. برای اینکه بیع هم سودآور است، ربا هم سودآور. قالوا انما البيع مثل الربا. بعد میفرماید که و احل الله البيع و حرم الربا. حالا بعد اوف من جاءه موعظتون که مربوط به مسئله بعدی است، اون رو جداگانه باید مطرح بکنیم. بعد فرمود یمحق الله الربا. محق هم اون نقصان تدریجی است که ما بعد اینکه بدر شد و روشن کرد فضا و مال مشار و بلبنان شد، به تدریج نورش کم می شود و ضعیف می شود تا به محاق بیفتد. ربا هم همین دوست. یمحق الله الربا. اینی که در تعبیرات ربایی آیه در آیامت است که از آف مضاعف ربا بگیرید، همین است. یمحق الله الربا همین است. ارتسام که در روایت نهج البلاغه آمد که اون رو باید از جداگانه بخونیم، همین است که آدم به تدریج تو گودال فرو می رود. فرمود یمحق الله الربا و یرب صدقات. بعد آیه 278 فرمود فتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. آیه 279 فعل لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. خب این لسان ها از نرم شروع شد به اون لسان های حکم تون رسید. ولی در سوره مبارکه نساء وقتی رباخاری بنی اسرائیل ذکر میکند، ملاحظه فرمایید از کجا شروع میکند و به کجا ختم میشود. در سوره مبارکه نساء از آیه 153 به بعد این جریان هست. می‌فرماید به این که این گروه یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، فقط سألو موسی اکبر من ذالک، اونگاه سوال های بی جای همین اسرائیلی ها این بود، فقالو ارنا الله جهرتن، بعد ثمت تخذ الاجل من بعد ما جاءتهم البینات، گوساله پرستی رو انداختن. ما برای تنبیه اینها رفعنا فوقهم الطور و قلنا که به میثاقتون عمل بکنید. حالا سیئات اینها رو یکی پس از دیگری میشمره. یک، فبما نقضهم میثاقهم، ما تعهد توحیدی از اینا گرفتیم، اینا به دنبال گوساله پرستی رفتن. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حق، این به غیر حق یه بحث تأکیدی است، چون دیگه قتل انبیاء که نمیتونه به حق باشه، که یقتلون نبیین به غیر حق از همین قبیل است، قتل به قتل هول انبیا به غیر حق همین است، این به غیر حق یه وصف تأکیدی است، یه غیر تأکیدی است. فبما نقضهم میثاقهم یک، و کفرهم به آیات الله دو، و قتلهم الانبیاء به غیر حق سه، و قولهم قلوبنا قلف چهار، بعد و به کفرهم به قولهم علا مریم بهتان عظیمن، اون بهتان شرماور را به سیده نسای عالمیان اصل خود زدن، این پنج یا شش، و قولهم انا قتلن المسیح عیسی ابن مریم، در صدد قتل حضرت مسیح بودن دیگر، حالا دسترسی پیدا نکردن، بلا در صدد کشتن مسیح بودن دیگر، نظیر انبیاء دیگر، وجود مبارک مسیح را نظیر انبیاء دیگر، انبیاء بنی اسرائیل فراوان بودند، خواستن شهید بکنن که نشد. و ما قتل بل رفعه الله الی، تا میرسد به آیه 160، فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرن و اخذهم الربا و قدنه عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاب علیما. خب وقتی میخواد سیئات اسرائیلی ها رو بشمارد، بعد راز کیفر تلخی که بر اینها تحمیل شده است بازگو کند، میفهمد نقض میثاق کردن، کفر ورزیدن، انبیا رو شهید کردن، در صدد قتل مسیح بودن، مادرش رو متهم کردن، ربا میخوردن. مسئله ربا در ردیف این سیئات بزرگ ذکر شده است. خب اگر چنون که فعزن و برمه من الله هست، این است، چون بالاخره ملتی که جیبش خالیست، کیفش خالیست، خواه و ناخواه کمر شکسته است. ده ها یعنی ده ها بار برزون رسید، کسی که جیبش خالیست، کیفش خالیست، او رو فقیر نمیگن، فقیر او رو بشکن فاقد، یعنی نداره، اما اون که ستون فقرات شکسته است بهش میگن فقیر. چون کسی جیبش خالی باشه، کیفش خالی باشه، قدرت مقاومت ندارد، قدرت ایستادن ندارد، بهش میگن فقیر. اول مسکین است، یعنی زمینگیر ساکنه، بعد کمر شکسته است. تا این قده ربا حل نشود، انقلاب اقتصادی پیدا نشود، اقتصاد مقاومتی یک شعار بیش نیست. فرهنگ همینطور بود، انقلاب فرهنگی شد، شورای عالی فرهنگی مرتب فعال کوشش است، متون درسی خیلی اصلاح شد، بسیار از حرفای باطل از متون درسی حذف شد، روحانیت رفتن، اساتی مستحیل رفتن، دانشگاه ها فضایش با نماینده های ولی فقه خیلی فرق کرد، این شده انقلاب فرهنگی، و دانشگاه هم به لطف الهی با حوزه یکسان شد و متحد شد. اما حالا ممکنه چهار تا اشتباه یا تو حوزه یا دانشگاه باشه، ولی اینها مختفره. اما تا انقلاب اقتصادی نشه و ما باور نکنیم که ربا کمر شکن است، نمیشه اقتصاد مقاومت داشته. ربا باشه، نامهای گودام باشه، نام ائمه علیهم السلام متاسفانه پسوند یا پیشوند اینها باشه، خب این سامان نمیپذیرید. خب پس ملاحظه فرمودید مسئله ربا در ردیف قتل انبیا، در ردیف متهم کردن مریم، در ردیف توطئه قتل مسیح، در ردیف گوساله پرستی، این ردیف هاست، چون کمر ملت میشکند دیگه. حالا برسیم به سراغ بیان نورانی هست امیر. موجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در خطبه 156 بیان دارن، تو کلمات قصارشون که تو مواعظه هست که فرموش دارن. در خطبه 156 فرمایششون این است که در دوره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا علی یا علی یا علی، این نصایح یا موازی بود، یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم و آزمایش میشوند به دینشون تا برسد به اینجا که ویستهلون حرامه به شبهات الکاذبه و الاهواء الناهیه فیستهلون الخمر بالنبید و سهده بالهدیه و الربا بالبیع. وجود مبارک هست امیر ارشد. خب در اون زمانی که اینا همونطوری که خرید و فروش رو حلال میدونن ربا رو هم حلال میدونن، من چه کنم با اونا رفتار میکنن؟ یستهلون در ربال به قدو یا رسول الله سلم فبعیل منازله اون زلهم اندزاله کن. اونا وقتی رومیزی و زیرمیزی و بالای میز و پهلو میز رو به عنوان هدیه میگیرن، وقتی که ربا را نظیر بی میدونن، من با اونا چی رفتار بکنم؟ فبعیل منازل اون زلهم اندزاله اب منزلت ردتن، بگم اینا مرتد شدن، ام به منزلت فتنتن، بگم فتنگرن. فقال علیه السلام به منزلت فتنتن، یه فتنه است مسئله رباخاری، یه فتنه است. یک شما حتما این کتاب شریف تمام نهج البلاغه رو تهیه کنید، چون نهج البلاغه این تنها تعصب نیست، واقع تالیتل و قرآن کریمه. این مثل رسال و مکاسب نیست که آدم بتونه این گوی این میدان. شما خیلی طلبای با استعداد رو بر رسائل رو کفایه رو میشه یه صفحه بهش درس داد و هم بفهمه فردا بشه امتحان بده، اما مگر یه صفحه نهج البلاغه رو یه هفته به زحمت بفهمه؟ این نظیر کتاب دیگه نیست. خب این به جد در تالیتل و قرآن کریم است و عمیق هم هست، قابل بیان آسانی، قابل فهم نیست. حالا موعظه ها و اینها مگر قرآن کریم آیاتش الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری، این بحث فکر نداره که کسی که کار خوب بکنه ما بهشت میدیم، اما الجنت و ماهیه النار و ماهوه. این که فرمود به عمل قاسطون فکانول جهنم حتبا، جهنم هیزم داره، هیزمش از جنگل نمیارن، خود آدم ظالم جنگ میشه هیزم، اینا مقابل فهمه. بعد جهنمی هست و سخت سوزی هست، این ترجمه قرآنی که تفسیر نیست. اما وقتی اون بایوت نفسگیر برسیم که به عمل قاسطونه فکانو لجهنمه حتم، خود ظالم گر میگیره، ما جنگل هیزم نمیاریم، خود این آقا هیزم، ما جهنم منقول هم داریم در برابر جهنم غیر منقول، به جی ایوم ازن به جهنم، مگه این قابل فهمه؟ ما جناب جهنم رو میاریم، ما هرچه شنیدیم جهنم به عنوان یک مکان بود غیر منقول، اما آیه سوره فجر هم ما جهنم منقول هم داریم. تو بیانات نوران هست امیرم همینطوره، تو نهج البلاغه کلماتی هم هست که مثل قرآن کریم. حالا این تمام نهج البلاغه دو تا کار کرد، یعنی که نهج البلاغه رو از صورت نهج البلاغه بودن در آورده کتاب حدیث کرده، چون وقتی مرسل باشه هیچ سندی برش ذکر نشه مورد استناد فقهی فقها و دیگران نیست، وقتی سند داشته باشه مساندش مشخص بشه کی گفته، در کدوم کتاب گفته، در کدوم جلد گفته، کی نقل کرده. این از این صورت نهج البلاغه در آمده شده نظیر اصول کافی، شده نظیر ملا یحضر، کتاب حدیث، یعنی حدیث، کتاب حدیث شد. بعد دو تا کاری که سید رضی کرد اون کارها را تدارک کردن. یکی این که سید رضی بخشی از خطبه ها را اصلا نقل نکرده، بخشی از نامه ها را اصلا نقل نکرده، بخشی از کلمات اصلا نقل نکرده، ایشون همه کارها را نواقص جبران کرده. دوم تقطیعی که سید رضی کرده، خب همین خطبه نورانی 222 که قد احیا عقله و اماط نفسه، اون خطبه بلند که تا برق له لام اون کثیر البرق، این تتمه همون خطبه حمام است که وجود بارک هستمی در وصف متقیان دارد که مردان متقی کسانی هستند که عقلشون زنده کردن، نفسشون رو اماط کردن، برق برایشون مثل مطالب بس، برق برایشون کشف شد، مشهود شد، اهل کشف و شهود شدن. خب این 3-4 سطری که خطبه 222 نهج البلاغه است، این تتمه همونه. اون خطبه نورانی در حدود 20 صفحه است، سید رضی 7-8 صفحه شو نقل کرده. غرض اینه که این 7-8 جلد، این 8 دوره 8 جلدی رو تهیه کنید برای همه شمول علمی ما سودمند. وجود مبارک هستمی در نهج البلاغه در کلمات حکیمانه شماره 447 در نهج البلاغه موجود این دار دارد که من تجر به غیر فقه فقدر تتم فی ربا، که در تلیعه بحث ربا این روایت نورانی خونده شد. اما در تمام نهج البلاغه جلد 6 این نهج البلاغه که 8 جلدی است، جلد 6 صفحه 168 عبارت نورانی هست، تمرین است: من تجر به غیر فقهن فقدر تتمه فر ربا سمر تتمه سمر تتم. همین تأخیر دیر کرده، تأخیر و خسارت تأخیر تهدیب و بگیر و بگیر و بگیر، شخص دیخ ساقط میشه، کم کم تو گودال فرو میره. اینا که کارخونه هاشون سوخته و گرفتار شدن، به زندان رفتن، هی تأخیر، هی تأخیر، هی تأخیر، خسارت تأخیر داده، هی ربا روی ربا، ربا روی ربا، همینه. سمر تتم، سمر تتم. این میشه همون اضعاف مضاعفی که قرآن گفته. خب، تا این نباشد اقتصاد سامان نمیپذیریم. حالا برسیم به مسئله که مرحوم سید رضوان الله علیه مرحوم دید. مرحوم سید هم بودن به این که ربا دو قسم است، البته وفاقاً لسائر فقها مطابق با متن شرایع. محقق در شرایع فرمودن که ربا دو قسم است، ربای در بی معامله و ربای در قرض. و خود محقق فرمود که مبادا خیال بکنید ربای در بی در مقابل قرض، یعنی همین بی ای که در مقابل معاملات دیگه است، نه، مطلق معاملات ربوی، ولو به صورت صلح باشه یا معاملات دیگه باشه. اون فرمایشی که روز چهارشنبه از محقق نقل کردیم، یعنی در جلد سوم شرایع کتاب غصب اون عبارت نقل کردیم و مرحوم سید نقدی داشتن که باب غرامت غیر از باب معاوضه است، این اساره فرمایش مرحوم صاحب جواهر است در جلد 37 جواهر صفحه 108 و 109. اونجا فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که این جزء غرامت است و بعید است که مشمول ربا باشد. ربا تو معاوضه است، غرامت پردازی معاوضه نیست. بر فرض هم باشد بین دلیل غرامت و در دلیل ربا ام خصمین وجه است و ترجیح با این در مده اجتماع، ترجیح با همه این بحث غرامت است که ربا نیست. حالا مسئله بعدی که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کردن و وفاقا جواهر اینه، این آیاتی که خونده شد که ربا رو تحریم کرد، آیات مطلق است یا عام است؟ این یک. بعد وارد نصوص که شدیم، دیم گفتن ربا دو قسم است، ربا در معامله، ربا در قرض، این دو. اصلاق آیه یا عموم آیه هر دو قسم شامل می شود، این سه. اون چی که در جاهلیت یا در اصل نزول این آیه رواج داشت ربای قرضی بود، یا ربای در بیع کم بود یا نبود، ولی ربای قرضی بود، بیع بود که ربای را بیع هم نباشه. ولی این گونه از امور که نظیر شأن نزول آیه مباهله نیست، شأن نزول آیه تطهیر نیست که مخصوص هم مورد باشد، که اگر هم اینها یختس مورد نزول است، یعنی در ظرفی که آیه نازل می شد محل ابتلاء مردم این بود، اینو نمیگن شأن نزول، این میگن مورد نزول. بر فرض هم شأن نزول باشد، این گونه از شأن نزول ها یا این گونه از مورد نزول ها اگر خاص باشند مخصص عموم وارد نیستند، اگر مقید باشند مقید اطلاق وارد نیستند. وارد اگر اطلاق داشت یا عموم داشت هر دو قسم ربا را شان می شود. بنابراین ادله‌ای که ربا را تحریم کرده اگر اطلاق دارد هر دو قسم شامل می شود بلا تقیید، و اگر عموم دارد هر دو قسم شامل می شود بلا تخصیص. مطلب بعدی آن است که این از آف مضاعفه همین تأخیر خساره تأخیر تدیه و ربا روی ربا و امثال ذالک است. حالا مسئلتون، اگر کسی معامله ربوی کرده، در معامله ربوی گفته شد به این که زائد و مزید، گرفتن زائد و گرفتن مزید هر دو حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، را درباره ربای قرضی اون زائد که شرط بود حرام بود تکلیفاً، برای مزید علی گفتن ولو حرام هست اما باطل نیست، اون شی ملک اون شخص می شود و باید قرض ادا کن. حالا اگر باد ربای، هر بحث در ربای به معاملات است، درباره قرض که کلش حرام است یک، کلش هم باطل است دو، اگر 10 کیلو رو به 15 کیلو فروخت، یا 2 مثقال طلای ناب را به 2 مثقال و نیم طلای مثلا غیر ناب فروخت، این رباست چون وزنیست و مماثله همندند و اضافه گرفتن. کلش اخذ کلش چه زائد چه مزید علیه حرام است یک، زائد و مزید علیه هر دو باطل است دو. حالا این چه چکار بکنم؟ تا پیش چیم چی؟ اینا اگر چون چه عالم باشن یک حکم دارد، جاهل باشن حکم دیگه دارد. حکمشون در علم و جهل ممکن، اگر کسی مقصر باشد یا غیر مقصر، جاهل غیر مقصر و ماننده هم ممکنه معصیت نکرده باشد بگیم حالا چون دسترسی نداشت، ولی حکم وضعیش باطل است، بطلان است. وقتی حکم وضعی بطلان شد، این مشمول قاعده ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده است. این بی اگر صحیح بود طرفین ضامن بودن منتها به زمان معاوضه، الان که فاسدن ضامنن به زمان ید، این قاعده کلو ما یز نکلما کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، هر داد سددی که صحیحش زمان آور است فاسدش هم زمان آوره، بی صحیحش زمان آور است فاسدش هم زمان آوره، منتها صحیحش زمان معاوضه می آورد فاسدش زمان ید می آورد. اگر این معامله صحیح بود زمانش زمان معاوضه است، یعنی در برابر سمن مسمن قرار دارد، در برابر مسمن سمن قرار دارد و طرفین زامل اون عوضه، و اگر فاسد بود خود این که موجود است که باید برگرده، و اگر این تلف شد بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی، زمانش زمان ید است، تا این موجود است این باید برگرده، و اگر این از بین رفت اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت باید برگرده، زمان زمان ید است نه زمان معاوضه. پس کلو، الان ما دو تا مطلب داریم، یکی کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، یعنی که این زمان چه زمانی است. خود این قاعده مورد پذیرش هست و مورد قبول هست و اصحاب روش فتوا دادن، منتها دلیلی که برای این قاعده کردن که اقدام است که احترام مال مؤمن است که قاعده علالیت است که اجماع. این چهار دلیل را پشتوانه قاعده کل ما یزمن و بسیه یزمن و فاسده ازده کردن. مستحضرید با بود سه دلیل قبلی جا برای اجماع نیست. این اجماع اگر انسان یقینی به مدرکی بودن نداشته باشد مزنور مدرک است. منتها اجماع یه پشتوانه است که اصحاب همه بیش فتوا دادن عمل کردن. این اجماع نمیتواند دلیل تعبدی باشد. میمونه قاعده اقدام، قاعده احترام مال مسلمان و مهمترین دلیلش هم قاعده علالید مؤاخذت حتی تعدی است. این علالید مؤاخذت حتی تعدی، این علالید خبر مقدم است. وقتی حرف جار و مجرور خبر شد، این متعلق به اون کانه و مستقر را امثال ذالک است. ظرفش ظرف مستقر است، نه ظرف لغو. نه یجب و علی صاحب الید ردو تا ما بگیم یه حکم تکلیفی است. علی الید مستقر و کائن ما اخذت. علی الید میشه خبر، اون ما اخذت میشه مادی. ما اخذت مستقر علی الید، ما اخذت کائن علی الید. این علالیت متعلق است به اون کائنون، به اون مستقرون، یعنی عهده این شخص درگیره. اگر ظرف لغو باشد معنیش است که یجب و علی صاحب رد اخذ رد و فلان، یا که تکلیفی توش در میاد. اما وقتی ظرف مستقر باشد یعنی بر این شخص اون چرا که گرفت مستقر است، باید همون رو برگردونه. خب اگر این موجوده هرگز نمیتونه بگه من بدلش میدم. این مسئله الحجر القصیب اول قصب رهنان علا خرابه ها به قدری مستقن است این بیان نورانی است امیر که فقهای بزرگ به سو محقق در شرایع بهش فتوا دادن، گفتن اگه چوبی، تیری، سنگی کسی قصب کرده لای دیوارش گذاشته و اتاق ساخته با او، این شخص میگه من چوب خودم میخوام، من تیراهن خودم میخوام. این شخص نمیتونه بگه آقا من پولش میدم شما این تیراهن بگیری خونم خراب میشه. میگه خب بشه، اون خونه محترم است که با مال حلال ساخته بشه، من تیراهن خودم میخوام. شرعا حق مسلم اوست، فتوای فقهای اینه، محقق تو متن شرعی فتوا داده. سندشم الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها. دیگه نمیتونه بگه خونم خراب میشه. خب بله، خونه محترم است که با مال حلال ساخته بشه. پس اگر عین مال موجود است که عین مال باید برگردونه، نمیتونه بگه من بدلش میدم. حالا سه وقتی صاحبش راضی شد مطلب دیگه است. اگر عین مال تلف شد مثلی بدلش بود بده، اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمت. علالیده ما یعنی مستقر، ما میشه مبتدا، ما اخذت مستقر علالید یعنی همون مأخوذ تو ذمه این شخص است. پس این ظرف ظرف لغو نیست تا بگه مهر واسطه است برای یجبو، که یجبو علال آخذه تا یک تکلیفی توش در بیاد، تکلیفی محض. خود اون مال مستقر است. وقتی خود مال مستقر شد، این مال که موجود است این مال باید برگردونه. نشد باید بدل برگردونه. بدل اگه مثلی است که باید مثل برگردونه، اگر قیمی است که باید قیمت برگردونه. این قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی یکی از این بهترین مدارک قاعده کل ما یزمن و به صحیحی یزمن و به فاسده. منتها اگر این معامله صحیح بود زمانش زمان معاوضه بود، اگر معامله فاسد است کما هو الحق زمانش زمان ید است. پس اگه کسی معامله ربوی کرد، این مال موجود است که این مال باید برگردونه، و اگر این مال موجود نیست مثلی است مثل، قیمی است قیمت، باید برگردونه. حالا ربای قرضی یه حکم دیگری دارد که بین زائد و مزید علیه در حکم وضعی فرق است، گرچه در حکم تکلیفی فرق نیست. حالا اگر این شخص رباگیر و رباده عالم بودن به مسئله که ربا حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً و این مال رو داد و اون مال هم تلف شد، این میتوند مطالبه بکنند؟ یا مگر شما خودتون اقدام کردی بر حتی مالت؟ شما که میدونستی این معامل باطل است، وقتی اقدام کردی یعنی حرمت مالت رها کردی دیگه. اگر میگن مال مسلم محترم است، در صورتی که او خودش اقدام بر اتلاف نکند. شما وقتی که عالمن آمدن به بطلان معامله، مثل قمار رفتی معامله کردی، حالا اون عین تلف شد، چه طلبی داری شما؟ شما خود عمدن مالتو به هم زدی. آیا در صورت علم باز این شقاده کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده هست یا نه، که تطعیمش در بحث روزه دوشنبه، چون فردا مناسب میلاد حضرت تعطیل دیگه. الحمدلله.